سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. دوستانی که فعالیت‌های فرهنگی جهادی میکنن، یک نفره و دو نفره و چند نفره، ولو حمایت کافی از طرف نهادهای رسمی نشن، در کار و تلاش‌های خودشون شک نکنن، محکم پیش برن. اینا جریان سازی میکنه بسیاری کار. هر کاری با اخلاص شروع بشه و با تخصص و دقت و هنر ترکیب بشه، راه خودش رو باز میکنه. مقاطع سرنوشت ساز تاریخ انقلاب و جنگ با فداکاری های افراد گمنام ساخته شده. حالا امثال شماها که الحمدلله گمنام هم نیستید و کاراتون داره اینجور آثار و برکاتش بالاخره دیده میشه و امثال شماها به الحمدلله زیاد دارن میشن، ولی یک کسانی در یک دوره‌هایی تلاش‌هایی کردن که جز خودشون و خدا هیچ کس از کار اونا باخبر نیست. بچه‌هایی که در دوران مبارزات ضد شاه، ضد آمریکا، ضد اسرائیل قبل از انقلاب تو زندان‌ها شلاق می‌خوردن و با شلاق گوشت کف پاشون ناخوناشون می‌پرید، شلاق به استخون‌هاشون، استخون‌های کف پاشون رو می‌شکست. هیچ کس از اونا خبر نداره. بچه‌هایی که تو مناطق عملیاتی می‌رفتن گشت تو باتلاق‌ها و مرداب‌ها، شب‌های زمستون تیر خورده گم می‌شدن، بعد از یک هفته پیکرشون پیدا می‌شد در حالی که درست شناخته نمی‌شد. بچه‌هایی که تو قله‌های کردستان پاهاشون یخ می‌زد و عقب نمی‌آمدن، خیلی حافظه‌کاری‌ها کردن، به ظاهری بود که هیچ کس نمیدید. هیچ کس از اینا تجلیل سوری و ظاهری نکرد ظاهرن، ولی اونه که باید میدید دید و کار خودش رو کرد. او فداکاری ها بود که امروز رژیم صهیونیستی رو آورد لب پرتگاه. یه هول دیگه لازمه و سرنوشت جهان رو و مسیر تاریخ بشر را و سرنوشت امت اسلام رو تغییر داد. من بحثی رو راجع به همین مسئله فلسطین، چون در واقع مرکز این بحث بود و مسئله صهیونیسم، خدمتتون میخوام عرض بکنم. یه مقداری پشتوانه نظری برای شعارهایی که میدیم پیدا بشه، چون گاهی شعار میدیم صهیونیسم سمبل کل استکبار جهانی است، خط مقدم و خاکریز استکبار جهانی است در جهان اسلام، و یا آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب سرنوشت خودشو به رژیم صهیونیستی گره زده، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس و مرگ بر ارتجاع عرب تو منطقه رو میگیم. اینا همه نمیشه از هم تفکیک کرد، اینا سرنوشتشون به هم گره خورده. من این مقداری راجع به پشتوانه تاریخی و معرفتی این شعارها میخوام عرض بکنم که یه وقت فکر نکنیم اینا شعارهای کلی و کلیشه‌ای و یه دگمهای به اصطلاح حزبی سیاسی است و همینطوری بدون مبنا گفته میشه. اولا برای که روشن بشه که واقعا سقوط اینا خیلی نزدیکتر شده و علارغم 30 چند سال توطئه و جنایت از داخل و خارج، انواع و اقسام فشارها و پروژه ها، انقلاب اسلامی از 30 سال پیش هم بسیار قوی تر شد و صهیونیست‌ها و حامیانشون بسیار شکننده تر شدن. کافیه به همین آخرین اتفاقی که در قدس، در بیت، در فلسطین افتاد اشاره کنیم که بعد از همین قضایای غزه ظرف چند روز چندین اعتراف بسیار عجیب و بی‌سابقه سر زد از اینا. اولا رسما وزارت خانه یعنی یکی از وزرای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تو این نبرد اخیر، نبرد 50 روزه، که خب همه دوست و دشمن میدونن این نبرد بدون پشتوانه انقلاب اسلامی ایران، بدون پشتوانه این ظرفیت انقلابی در که در ایران ایجاد شد به نفع همه جهان اسلام امکان نداشت. وزیر صهیونیستی میگه که ظرف این 50 روز تا الان 800 هزار نفر از شهروندان رژیم صهیونیستی برای همیشه اسرائیل رو ترک کردن. یعنی اتفاقیه که داره برای اولین بار در تاریخ صهیونیسم میفته. اینا میدونین نه یکی یکی از دیور اوور دنیا به زور مهاجر جمع میکردن، اینقدر فیلم ساختن، اینقدر تبلیغات کرد هالیوود ایور اوور، خودشون میلیاردها هزینه که اینجا یک ملت قلابی جعلی درست کنن. یعنی یک چند میلیون آدم رو از جای دیگه دنیا بردارن بیارن، چند میلیون آدم رو اینجا بیرون کنن، اونا بیان تو خونه‌های اینا. خب 65 سال دست کم برای این کار هزینه کردن. گاهی 10 تا 10 تا 100 تا 100 تا اینجوری مهاجر می آوردن، تبدیلشون میکردن به شهروند. خب این اعتراف وزیره که رسما اعلام میکنه 800 هزار نفر ظرف همین 40 50 روز کل زندگی و بساطشون رو جمع کردن، برای همیشه اسرائیل رو ترک کردن. جمعیت کل، یعنی چیزی نزدیک به 1/6 کل جمعیت اسرائیل. اعتراف دوم آماریه که شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده، گفته که بیش از 30% مردم شهروند اسرائیل گفتن دیگه اسرائیل جای موندن نیست. یعنی 1/3 کل ملت جعلی رژیم صهیونیستی. برای اولین بار در تاریخ صهیونیسم مهاجرت معکوس و هم به شکل امواج عظیمی شروع شده. اعتراف بعدی حرف کیسینجره. کیسینجر آدم بسیار مهمیه، یک صهیونیست، یهودی صهیونیستی است که جزو، یعنی 45 سال جزو تئوریسین‌های اصلی امریکا هست که به جمهوری خواه و دموکرات مشورت میده. کسیه که زمان نیکسون توانستن همه به اون نسبت میدن، تونست بزرگترین شکاف رو در جبهه شرق و سوسیالیسم ایجاد کنه و چین رو به امریکا نزدیک کرد و بین چین و شوروی که دو تا حکومت کمونیستی همسایه با هم بودن، بزرگترین قدرت جهان داشتن میشدن و اگر اتحادشون با هم بود کل جهان رو ممکن بود بگیرن، این اتحاد اینها رو از هم شکافت و بین چین و شوروی اختلاف افتاد. کسی اینجا آدم اینجوریه، یک حرامزاده نابغه است. مقاله‌ای نوشت و مصاحبه‌ای کرد، اونجا اینو میگه، خیلی دقت کنید، میگه که ایران یک امپراتوری بزرگ تشکیل داده و این امپراتوری اسمشو نمیارن ولی در واقع دوباره همون امپراتوری باستانی خودش رو تشکیل داده و این بار با جوهر ایدئولوژیک شیعه. و میگه مرکز انرژی و استراتژی تعیین تکلیف جهان امروز، یعنی همون منطقه‌ای که اونا بهش میگن خاورمیانه، از مرزهای هند تا شمال آفریقا قدرت اول شده انقلاب اسلامی ایران. یعنی اصلا کلمه امپراتوری این تعبیر رو به کار میبره، میگه امپراتوری تشکیل شده و ما اگر بازم بریم عقب اینا دیگه هرگز قابل کنترل نیستن. اعتراف دیگه، رامنی رقیب اوباما در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تو حزب دموکرات، میگه که قدرت‌های قرن 18 و 19 که تا اواخر قرن 20 بر جهان مسلط بودند رو به زوال رفتند، مثل انگلیس، فرانسه، که اینا همه ضعیف شدند، شدن قدرت‌های درجه 2-3، بیشتر نون اسم قبلیشون رو می‌خورن. اما قدرت‌های جدیدی در جهان ظهور کردند که قرن آینده اینا میشن ابرقدرت‌های اصلی جهان. بعد اسم میبره ایران، چین، روسیه. حالا شما مقایسه کنید، روسیه به لحاظ وسعت بزرگترین کشور جهانه، چین به لحاظ جمعیت پرجمعیت ترین کشور جهانه، ایران نه وسعتی داره نه سرزمینی نه اینجور جمعیتی، فقط این ایدئولوژی انقلابی و یک ملت بیدار و یک خط درست ایدئولوژیک و انقلابی. یعنی اتفاقی که افتاده اینه، دشمنان درجه یک ما و شما دارن اعتراف میکنن که ایران انقلاب پس از انقلاب اسلامی علی رغم همه خطرها و تهدیدها ابرقدرت منطقه شده و در چند دهه آینده یکی از ابرقدرت‌های جهان خواهد بود. اینا اعترافی که دشمنان ما دارن میکنن، خودشون میگن صهیونیسم رو اسرائیل رو به فروپاشیه. 30 سال پیش که امام بعد انقلاب و بلکه قبل از اون 50 و چند سال پیش در 15 خرداد سال 40 15 خرداد و آغاز نهضت وقتی میگفت اسرائیل باید از بین برود، کی تصور میکرد این شعار اتفاق بیفته؟ خب افتاد، داره میفته. وقتی او گفت مرگ بر شاه، انقلاب اسلامی گفت مرگ بر شاه امام، همه مسخره میکردن. خب شاه سقوط کرد. وقتی گفت مرگ بر صدام، صدام باید برود، باور نمی کردیم ما. صدام نیروهای انقلاب اسلامی به دار کشیدن. وقتی گفت کمونیسم به موزه تاریخ میره، همه میگفتن آقا مگه میشه کمونیسم قوی ترین ارتش جهان رو داره شوروی و اینا. خب رفت به گورستان تاریخ، تمام شد. وقتی گفت اسرائیل باید از بین برود و از بین میرود، ما میگفتیم حالا از باب تکلیف و تعبد میگیم، ولی مگه میشه؟ خب داره میشه. وقتی که اینا مسائل مهمیه. یه وقتی آقا عیسایی که خادم بیت امام بود، من ازش پرسیدم یه خاطره خاصی که خودت دیدی تا حالا خیلی پخش نشده بگو. ایشون گفت که یه وقتی امام داشت با مرحوم سید احمد داشت تو حیات قدم میزد، منم سینه چای دستم بود، آمدم چای بدم به اینا. بعد دیدم سید احمد میگه که آقا دنیا دو تا ابرقدرتن، آمریکا و شوروی، واقعا چیکار میشه کرد و اینا. تا گفت دو تا ابرقدرتن، امام گفت نه خیر، سه تا ابرقدرت، سومیش اسلام، ایران انقلابی. این حرفو وقتی زده امام که اصلا ما تو تحریم مطلق، تو جنگ بلا تکلیف بودیم، که اصلا جنگ با صدام چی میشه؟ خب الان یک اتفاقات داره میفته، اینا مسائل مهمه دوستان، اینا خیلی مهمه. اتفاقات بعدی اگر این مسیر رو درست طی کنیم، از اون چه که تا حالا افتاده باز مهمتر خواهد بود. این اهمیت قضیه. جهان ریختش عوض شد. خودشون میگن امروز از فلسطین، شمال آفریقا و فلسطین و مصر تا شرق آسیا در جهان اسلام هیچ تصمیم جدی نمیتونن بگیرن هیچ کس، مگر اینکه موافقت انقلاب اسلامی رو کسب کنن. این مسیری بود که امام و رهبری با اقتدار پیش بردن، با اینکه ما به لحاظ مادی، به لحاظ هم عده هم عده هم امکانات هم جمعیت و تعداد در جهان هیچ وقت اول، جزو مقامات اول نبودیم. ما به لحاظ اقتصادی مشکلاتی داشتیم، به لحاظ جمعیتی یک جمعیت کمیه، مثلا ما جمعیت ما نه با آمریکا نه روسیه نه چین اصلا قابل مقایسه نیست، امکاناتمون قابل مقایسه نیست. الان شدیم یکی از چند تا قدرت اصلی جهان. یعنی الان میگن آقا ایران، روسیه، چین هم که میگن به لحاظ اقتصادی میگن دیگه، نه به لحاظ سیاسی، چون چین سیاسی و ایدئولوژیک نیست. الان میگن ایران، روسیه، آمریکا، این سه تا الان دارن سرنوشت جهان رو تعیین میکنن، چون کل اروپا زیر تو مشت آمریکا است. الان اروپا یا مستقل از آمریکایی وجود نداره، و صهیونیست‌ها هم در واقع بر هم آمریکا، هم اروپا، هم اسرائیل حکومت دارن میکنن و اونا الان در خطر اصلی هن. خب یه بار اول به قول سینمایی ها فلشبک بزنیم، بریم برگردیم عقب ببینیم از کجا شروع شد، بعد دوباره بیایم امروز ببینیم چه اتفاقی داره میفته که واقعا سقوط نزدیکه. امام از سال 41 اصلا نهضت ضد شاه و ضد استبداد رو که شروع کرد، یکی از اولین و اصلی ترین شعاراش شعار علیه اسرائیل و صهیونیسم بود. هنوز مسائل داخل کشور حل نشده، امام گفت این حل نمیشه مسائل ایران مگر اینکه مسئله فلسطین و مسئله آمریکا هم حل شه. اینا همه به هم گره خورده. بعضیا میگفتن آقا یه مرتبه علیه استبداد و استکبار و صهیونیسم و همه با هم شعار دادن، این اصلا درست نیست، معقول نیست، دشمنان ما رو زیاد میکنه و به نتیجه نمیرسیم. خیلی ها بودن سابقه مبارزاتی داشتن، میگفتن آقا با آمریکا ببندیم، علیه آمریکا هیچی نگیم، به اسرائیل هم به رسمیت بشناسیم، بگیم آقا ما با اسرائیل مشکل نداریم، اسرائیل مسئله اعراب و یهودیاست، به ما ربطی نداره. چون غرب اول گفت این مسئله اعراب و یهودیاست، اسلامی نیست. بعد گفت اصلا مسئله فلسطینیا با یهودیاست، نه مسئله اعراب، اعراب هم ربطی نداره، یه مسئله ملی مربوط به قطعه خاص خاکیست و اینا. بعد که فلسطینیا چیز کردن که بقیه بگن آقا ما فلسطینی تر از فلسطینیا نیستیم دیگه، خودشون دارن میسازن، بعد آمدن خود فلسطینیا رو منشق و شعبه شعبه کردن که تاش دیگه هیچ نوع پیام مقاومتی نمونه. و درست در لحظه ای که همه جنبش های مقاومت فلسطین یا شکست خوردن یا صحنه رو ترک کردن یا تسلیم شدن، تن به ذلت دادن یا تو زندان ها بودن و از بین رفتن با شعارهای قومیت و ناسیونالیسم عربی، با شعارهای سوسیالیستی، با شعارهای قومیگری، همه شکست خوردن با شعارهای چپ و ملی. درست در اون لحظه که فکر میکردن همه چی تمام شد، یه مرتبه انتفاضه اسلامی و شعار الله اکبر با مدل انقلاب اسلامی ایران در لبنان در فلسطین شروع شد و او امروز کار اینا رو به اینجا داره میرسونه. سال 41 که امام مطرح کرد که آقا مسئله فلسطین مسئله عربی نیست، قبله اول مسلمینه، جایگاه معراج پیامبر اکرم متعلق به جهان اسلام، همه ادیان اونجا حق دارن بیان و برن، ولی این سرزمین جمعیتش جمعیت اسلامی و مسلمان متعلق به جهان و امت اسلام غصب شده و باید برگرده. از سال 41 که حرفا رو زد تا وقتی از دنیا رفت سال 68، در تمام این 27 سال یک بار حرفش پس نگرفته، بلکه اون لحظه ای که رفت تندتر هم حرف زد. یک زمانی صهیونیستا، چون اول اعراب دو سه تا شکست از اینا خوردن، قهر کرده بودن و حکومتشون هم کم کم وابسته و نوکرای 100% آمدن سر کار، ولی ملت‌های عرب هنوز اجازه نمیدادن رسما دولت‌هاشون با اسرائیل سازش بکنه. لذا یک طرحی دادن صهیونیستا، اون بن گوریون اولین نخست وزیر صهیونیستا که از بنیانگذاران رژیم اسرائیل بود، یه دکترینی داشت به اسم محورهای پیرامون. اونجا میگه که ما برای که توی منطقه، توی کشورهای مسلمان اینجا کلن جزیره نمانیم و فعلا دولت‌های عربی که جرأت نمی‌کنن با ما وسشن، هنوز پشت پرده با ما ارتباط دارن، ولی ایران و ترکیه دو تا نقطه مهم کشورهای مسلمانن که ما ارتباط رسمی رژیم صهیونیستی رو با این دوتا باید برقرار کنیم. راه ما برای نفوذ به جهان اسلام و ارتباط رسمی و اینا از طریق ایران و ترکیه شروع بشه، که خب هر دو حکومت‌های وابسته به امریکا و تحت نفوذ صهیونیستا بودن. اینا راه دروازه‌ای باشن که اسرائیل رو از انزوا خارج کنن و این محاصره ملت‌های عرب بشکنه، تا دولت‌های عربی هم جرأت پیدا کنن صریح با ما رابطه برقرار کنن، کاری که بعد رژیم آل سعود و امثال اینها پشت پرده کردن. و اونی که اولین بار علنیش کرد دیگه رژیم مصر بود، سادات تو کمپ دیوید، که دیگه رسما فلسطین رو فروختن. بعد از اون دیگه بقیه همه هم آمدن. ولی اینا رو ایران اصلا بحثشون این بود، قوی ترین پایگاه غرب و نظام سرمایه‌داری غرب و صهیونیسم در منطقه ایران است و اسرائیل. یعنی ایران رو اینا با اسرائیل مقایسه می‌کردن. اصلا آمریکا و صهیونیست‌ها بحثشون این بود که ما هر جا متزلزل بشیم و نتونیم برنامه دراز مدت بریزیم تو منطقه، کل جهان اسلام رو ما ولی از طریق ایران و اسرائیل میتونیم کنترل بکنیم. مسئله ایران اینجوری بوده، یعنی مقایسه میشد با اسرائیل. من حتی مقاله‌ای دیدم که این مقاله چندین دهه قبل نوشته شده بود، مثلا شاید یک دهه قبل از انقلاب، ولی من چند سال پیش دیدم. این رو میگه که حتی اگر ما مجبور شیم انتخاب کنیم نهایتاً بین ایران و اسرائیل، من دلایل استدلالی میکنه که ما باید ایران رو ترجیح بدیم. یعنی حتی اسرائیل از دست بره، ایران نباید از دست بره، چون اگه ایران رو داشته باشیم بعد میتونیم بر منطقه دوباره مسلط بشیم. یعنی اینجور نگاهشون به این مسئله بود. قوی ترین پایگاه اینا رو امام و انقلاب اسلامی از اینا گرفت و تبدیل کرد به قوی ترین پایگاه ضد صهیونیسم. یک شروع یک چرخش بزرگ بود و محور جهاد با به نام خدا، جهاد اسلامی، درست در شرایطی که همه گفتن اسلام رفته به آرشیو و بایگانی تاریخ، رفته به قبرستان تاریخ، نمیدونم اینا، درست در اون لحظه از وسط کمونیسم و سوسیالیسم و لیبرالیسم و ناسیونالیسم و قومیت‌گرایی عربی و ایرانی، از وسط همه این اسم‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف، در یک دنیایی که کلاً بین دو تا بلوک تقسیم شده بود، این آمد بیرون و نظم اینا رو متلاشی کرد. ایدئولوژی چپ رو زیر سوال برد و بعد رژیم بلوک شرق فروپاشی. شما مطمئن باشید یکی از دلایل فروپاشی شوروی تحقق انقلاب اسلامی در ایران بود، هم آثار فرهنگی ایدئولوژیکش که اینا میگفتن مذهب افیون توده هست و دیدن این مذهب شده موتور تاریخ، هم آثار سیاسی اجتماعیش که در افغانستان از این حرکت و این نهضت ضربه خوردن و حتی ملت‌های مسلمان داخل شوروی کم کم بیدار شدن و این مسائل مطرح شد، خیلی نقش داشت انقلاب اسلامی در سقوط شوروی و بعدم در شکستن زنجیره استبداد استکبار صهیونیستی سرمایه‌داری غرب، که آمریکا، انگلیس، فرانسه اینا ظرف 100 سال اینو سازمان داده بودن تو منطقه، اینا رو هم در هم شکست و داره در هم میشکنه. این اتفاقاتی که داره همه جا میفته، کل رژیم‌های عربی، کل رژیم‌ها در کشورهای مسلمان پاشون رو پوست خربزه است. الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، همین الان در یمن و پاکستان چه خبره؟ در یمن اردوگاه طرفداران انقلاب اسلامی تبدیل شدن امروز به قوی ترین قدرت مردمی و چریکی تو یمن. در پاکستان درست اتفاقات داره میفته، اتفاقای مختلف همه جا، سقوط صهیونیست‌ها، شکستشون در غزه، اینا غیر عادیه، اینا هیچ وقت این همه حوادث خوب پشت سر هم تکرار نمیشد. ولی کی خط و شکست؟ کیا خط و شکستن؟ اون بچه‌هایی که تو انقلاب تو زندان‌ها شلاق می‌خوردن، الله اکبر می‌گفتن، و اون بچه‌هایی که تو منطقه تو تاریکی مطلق یک به صد با دست خالی تو خاکریزا می‌جنگیدن، تو هور و باتلاق و کوهستان و برف و تو بیابون از تشنگی بمیرن، مجروح بشن، تو هور غرق بشن، و مادرایی که 3 تا 4 تا 2 تا بچه‌هاشون رو می‌فرستادن و مقاومت می‌کردن، اونها این کارا رو کرده. تا قبل از این تحولات کسی نمیتونست بگه آقا سقوط نزدیک است. سقوط کی نزدیک است؟ میگفتن سقوط خودتون نزدیک است. شما اصلا سقوط کردید، تمام شدید. بعد از اینکه جهان به هم ریخت، سازمان جهان به هم ریخت و اتفاقاتی که میفته، اولین بحثی که اینجا عرض میکنم دو تا سند، دو تا پیامایی که امام داد همون سالای 40 تا 42 هم اوایل انقلاب، چون میدونید که وقتی که غرب کلا به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد مسلط شد به طور کامل دیگه بر ایران، دیکتاتوری جدید آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی مسلط شد و هزاران اسرائیلی آمدن تو نهادهای حکومتی ایران، از ساواکش تا دانشگاهاش تا نفتش، همه اینها بودن دیگه، ده ها هزار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی، اینا آمدن کل کشور در اختیار گرفتن و غارت میکردن، همه چی در اختیار اینا بود. و رسما گفتن زمان روزولت که در کودتای 28 مرداد نقش اساسی داشت، اون قضیه که کرومیت روزولت که کارشناس سازمان سیا بود و شاه رو دوباره برگردوندن و کسی دیگه صحبت فلسطین و حرفا رو خیلی نمی‌کرد بین سیاسیون، امام هم در ایران و هم بعد در تبعید در نجف مسئله رو زنده نگه داشت. من به عنوان نمونه نامه‌ای رو خدمتتون عرض می‌کنم که دانشجویان مسلمان مقیم کانادا و آمریکا نامه می‌نویسن به امام سال 49 در باب فلسطین باید چیکار کرد، مسئله اسرائیل انتقاد کرده بودن از اوضاعی که در اونجا برقراره و دیگه هیچ کس از فلسطین حرف نمیزنه، شما نظرتون چیست؟ امام اون موقع این تعبیر رو به کار میبره، میگه استعمار اوج قدرت صهیونیستا بود اون موقع، میگه استعمار چپ و راست دست به دست هم دادن برای نابودی ملت اسلام و کشورهای اسلامی در راه اسیر کردن بیشتر و غارت همه سرمایه مسلمانان، چپ و راست با هم سازش کردن، همه با هم ساختن، کمونیست و سرمایه‌داری و صهیونیست و همه با هم، و رژیم هایی که اینا بر کشورهای اسلامی حاکم کردن امروز هم دارن پشتیبانی میشن. میگه در پیام دیگه میگه همه باید بدانند هدف این دولت ها ایجاد اسرائیل فقط با اشغال فلسطین تمام نمیشود، مثلا فقط فلسطین نیست، از طریق رژیم صهیونیستی. میگه آنها در این نقشه اند که همه کشورهای عربی را مثل فلسطین در اختیار کامل بگیرند و ما امروز باید از جهاد مبارزین فلسطینی به طور مطلق حمایت کنیم. قضیه سپتامبر سیاه 1970 اتفاق میفته که این پدر این حاکم فاسد اردن، بابا شاه حسین کثیف که اصلا رسما حقوق میگرفت از سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس، شاه حسین خائن که او در سپتامبر 1970 همون سال 49 حمله کرد و قتل عام کرد، 25 هزار فلسطینی رو کشتن در اردن، 25 هزار فلسطینی رو اینا قتل عام کردن و بعد مجبور شدن اینا رو بیرون کردن از اردن و اینا مجبور شدن مبارزین فلسطینی دیگه هیچ جا نداشتن، از همه جا تردشون مجبور شدن آمدن جنوب لبنان. در اونجا اسرائیل باز می‌خواست اینا از جنوب لبنان هم چون نزدیکن هنوز به مرزهای فلسطین برن، شروع کردن. ببین خود دشمن قضیه فلسطین رو عملا انداخت توپش رو تو زمین لبنان، این قضیه به ضرر لبنان بود خب، ولی شد بعد از 1-2 دهه شد به ضرر خود صهیونیستا. اولا دقت کنید همون موقع اسرائیل می آمد کشاورزی و خونه های مردم و محل زندگیشون رو بمباران میکرد، به آتش میکشید و زمینداران و سرمایه‌داران صهیونیست می آمدن اونجا رو مستقر می شدن، غارت می کردن. بعد هم می گفتن ما به خاطر این چریکای فلسطینی داریم جنوب لبنان رو می زنیم. به لبنانی ها می گفتن اگر می خواهید ما با شما درگیر نشیم، ما با شما مشکل نداریم، اینا رو بیرون کنین از لبنان. همون حرفی که حالا به مردم لبنان توی دهه گذشته راجع به حزب الله گفتن، یه حزب الله که خودش لبنانیه دیگه. می‌خواستم بگم اینا میهمان‌های ناخوانده‌اند و باعث سلب آسایش شما اینا شدن. اگه می‌خواید در امان باشید ما با شما مشکل نداریم، اینا رو بیرون کنین اینجا. یک خط دیگه‌ای که شروع کردن که امام اینا همون موقع افشا کرد، دقت کنید، همون موقع آمدن بین شیعیان جنوب لبنان شایع کردن که فلسطینی‌ها ناسبی‌اند. بعضی خیال می‌کنن این حرفا مال الانه. همان موقع اصلا سازمان الفتح که اون موقع هنوز مبارز بود و خیانت نکرده بود، آمد پیش امام گفت آقا ما توی جهان علماء شیعه کسی رو نمیشناسیم که مبارز باشه با فلسطین با ما یوش و من بشناسیم و ما به ما گوش کنه. اینا دارن یک کاری میکنن بین فلسطینی ها و لبنانی ها تو جنوب لبنان جنگ را بندازن. اول بهشون میگن که تا اینا اونجا اینا هی از اونجا حمله میکنن به اسرائیل، ما همتون رو میزنیم، ما هر جا اینا هستن میزنیم، میخواید نزنیمتون اینا رو بیرون کنیم. بعد آمدن این طرح آوردن که فلسطینی ها ناسبی ان ضد شیعه ان، شب عاشورا جشن میگیرن، به ناموس مردم لبنان چشم طمع دارن، میگن زنان شیعه کنیز میشن حلالن، همین حرفایی که الان تکفیری ها میزنن که اینا خط رژیم سعودی و فاسد و وهابی است. اصلا مردم فلسطین وهابی نبودن. مردم فلسطین میدونین به لحاظ مذهبی خیلیشون شافعی ان. اصلا این امام شافعی خودش اهل همین غزه است. امام شافعی که بیشتر اهل سنت در دنیا امروز شافعی هن، یا حنفی یا شافعی، بالاخره اغلب شافعی حنفی هن، بیشتر شافعی هن. امام شافعی که شاگرد باواسطه، یعنی شاگرد امام صادقه و محب اهل بیته، و چه شعرهایی نوشته به نفع اهل بیت که میگه اگر محبت اهل بیت رافضی گریست من رافضی هم. میگه من هم ابوبکر و عمر و اینا رو دوست دارم، هم علی و فاطمه و فرزندانشون رو دوست دارم. من اینا اصلا ناسبی نبودن. خود امام شافعی اهل غزه است. ضمن مادر امام شافعی خودش جزء همین علوی هاست، همین علوی هایی که این وهابی ها تکفیرشون میکنن، امام شافعی مادرش جزء همین علوی ها بود و خودش اهل غزه است. خب اینا محب اهل بیت بودن. همین الان هم دوستان چنین همین اواخر هم میگفتن، پخش میکردن شایعه تو ایران که آقا اینا یک میدونه دارن به اسم میدان ابن ملجم، نمیدونم اینا روز تولد ابن ملجم جشن میگیرن، اینا نمیدونم برای همشون شیعه یزیدن، برای یزید، اصلا همش دروغ اینا. البته جریان تکفیری و وهابی خب تو این 10-20 سال با تو خط آمریکا و انگلیس که اونا خط دادن و حمایت صهیونیستا و با دلارهای آل سعود و اینها برای که یک سد مذهبی بزنن جلوی انقلاب اسلامی، فرهنگ تکفیری و اینا رو گسترش دادن، یه عده زیادی هم قربانیشون شدن. ولی اینجا تو فلسطین نبوده، همه جا هست. تو خود ایران مگه نداریم ما اینجا آدم ها پیدا شدن؟ توی همین عراق سوریه، اصلا ما تو عراق و سوریه به این معنا وهابی نداشتیم. اینا خیلیشون از جای دیگه میان یا تحت تأثیر تبلیغات و اینا. همون موقع این خط رو از زمانه که قبل انقلاب اسلامی، برای که بین شیعیان لبنان با که جنوب بودن، جنوب لبنان با فلسطینیایی که از اردن قتل عام شده بودن آمده بودن جنوب فلسطین درگیر بکنن اینا رو با هم، همین حرفا رو موقع می‌زدن بتونن زمینه رو آماده کنن بعد به اسم دفاع از مردم لبنان و اینکه اینا هر جا میرن فلسطینیا خطرناکن بیان. چون همون موقع فلسطینیا آمدن در نجف از امام کمک خواستن، فلسطینیا آمدن از امام کمک خواستن، گفتن آقا اینا دارن با این شیوه عمل میکنن، ما اصلا سازمان آزادی بخش فلسطین و الفتح و اینا ما اصلا مذهبی نیستیم به صورت، اصلا اینا گرایش‌های ناسیونالیستی و چپ و یک کمی لایک داشتن، البته اشخاص مسلمان توشون بودن. فلسطینی ها از امام خواستن که پیامی بدید و از ما از جنبش‌های راه های بخش فلسطین دفاع کنید، شما به عنوان عالم مبارز شیعه اگه این فتوا رو بدید، حکم بدید، مردم شیعه لبنان درگیر این توطئه نمیشن و طرح صهیونیست‌ها اجرا نمیشه. امام پیام داد به مناسبت در ماه رمضان سال 51 به خاطر تبریک شروع ماه مبارک رمضان، اونجا اعلام کرد که مسئله فلسطین مسئله اسلام است و در رأس مصیبت‌های کل مسلمین است و این مسئله فلسطین به هیچ مذهب خاص یا ملیت و قومیت خاصی ارتباط خاصی نداره. فلسطین امروز خط مقدم کل امت اسلام است و از همه مسلمانان جهان و از همه سران کشورهای مسلمان می خواهم که با مبارزین فلسطینی با تمام قوا همکاری کنند و در راه خونسا کردن توطئه‌ها و ترفندهای صهیونیست‌ها و استعمارگران بکوشند و از همه مبارزان می‌خواهم به اسلام روی آورند. یعنی پرچم اسلام رو ببرید بالا اگه می‌خواید پیروز شید و فرامین اسلام را به کار بندند. که این پیامم دوستان خودتون برید ببینید توی این مجموعه کتاب آثار امام منتشر شده، یک بخشش رو فقط من عرض می‌کنم که امام میگه من به خاطر حلول شهر مبارک رمضان از خداوند میخوام که مسلمین رو به تکلیفی که خداوند عالم به عهده اونها گذاشته متوجه کنه، مسئولیت حفظ قوانین الهی، عمل به قرآن کریم، اساس عود عظمت و مجد اسلام و مسلمین. ما دوباره باید برگردیم به دوران عزت اسلام و مسلمین و این امکان ندارد مگر با وحدت و جهاد. اون موقع هیچ کس دیگه تو ایران که هیچ کس و بیرون اویم تو جهان عرب کسی دیگه خیلی بحث جهاد نمیگه، چون فلسطینی هایم لطوپار شده بودن، شکست خورده بودن و رفته بودن عقب. شما برای که تفاوت کار رو بدونید ببینید، از سالی که از زمانی که جمال عبدالناصر در مصر بود و چریکای فلسطینی و الفت در فلسطین کار میکردن تا تقریبا خود انقلاب، بسیاری کسانی که چه چپ و کمونیست چه بچه های مذهبی مسلمون میخواستن کار نظامی چریکی بکنن، باید پا میشدن میرفتن کجا؟ میرفتن لبنان یا فلسطین، تو اردوگاه فلسطینی ها آموزش میدیدن میامدن. یعنی از کمونیستای مثل چریکای فدایی خلق، مجاهدین خلق اینا بگیرید تا قبل از اونا نیروهای مسلمان مثل گروه حزب الله که از حزب الله ایران که از درون حزب ملل اسلامی آمد و قبل از او کسانی که ارتباط داشتن به نحوی، قبل از همه اینا خود نواب صفوی، اصلا شاید بهش باید گفت پدر بنیانگذار جنبش مسلحانه جهادی مربوط به فلسطین در ایران نواب بود. نواب و مرحوم آیت الله طالقانی، این دوتا بزرگوار سفر کردن به مصر و فلسطین و اونجا نخستین مواضع علنی و خیلی شفاف رو بحث کردن. این نواب یک سخنانی به زبان عربی داشت تو دانشگاه قاهره که من دیدم تو زندگی نامه یاسر عرفات که بنیانگذار الفتح و سازمان آزاد بخش بود، حالا آخرای عمرش سست شد لیبرال بازی و تن داد به ذلت، ولی خب مدتها عرفات سمبل مبارزات فلسطین و اینا بود. من یادم میاد مدرسه پنجم ابتدایی بودم یه وقت مدرسه نوین میرفتیم اینا، زنگ انشا گفتن انشای بیارید آجی هر موضوعی دلتون میخواد. من رفتم مصاحبه اوریانا فالاچی، یک مصاحبه داشت با عرفات که تو ایران چاپ شده بود، یه بخشای از او رو گزینش کردم بردم خوندم که ما رو گرفتن زدن و بردن دم دفتر و کتک و زنگ خونه و فلان اینا. و گفتم بابا این کتاب که چاپ شده علنی. یادم میاد همون موقع خب عرفات حرفاش اینجا خریدار داشت دیگه، مثلا یه وقتی تو ذهنایی بود که آیا یه وقتی ما بتونیم بریم، میشه رفت مثلا آدم بره چریک یه تو فلسطینیا مثل عرفات و اینا آرزوهای مثلا بچه های اینجا بوده. خب حالا چی شده؟ کل اونا سازش کردن، اولدروم بولدروم سرصدا اسلحه همشون تسلیم شدن. عرفات بیچاره رفت 3-4 تا امضا قرارداد امضا کرد، اسرائیل به رسمیت شناخت. تمام گروه های چپ و کمونیستی فلسطین و گروه های ملی‌گرا و قومی و ناسیونالیستی فلسطین همشون یا از بین رفتن یا تسلیم شدن. اینا هم که از ایران میرفتن اون موقع فلسطین آموزش میدن تا بیان اینجا جهاد مسلحانه کنن. خب بعد ورق برگشت، الان چه اتفاقی افتاده توی بعد انقلاب؟ از فلسطین میان ایران. وقتی میگن ورق برگشت مسیر تاریخ عوض شد، یعنی ای یه زمانی از ایران و همه جا میرفتن فلسطین آموزش چریکی ببینن برگردن، کارهای مهمی هم نمیکردن، نمیشد بکنن. حالا از همه جا حتی فلسطین پا میشن میان اینجا، بعد میرن اونجا ترتیب صهیونیستا رو میدن. یعنی 4 تا جنگ شد، جنگ 22 روزه 33 روزه 8 روزه 50 روزه، همه 4 تا جنگ صهیونیستا شکست خوردن. اولین بار در تاریخ اسرائیل که اسرائیل شکست میخوره. اسرائیل هیچ وقت شکست نمیخورد. اصلا من یادم ما بچه بودیم قبل انقلاب، اصلا تو ذهنای هیچ کس اصلا مثل یک چیز بود دیگه، تا وقتی که این دنیا هست صهیونیسم هست، تا وقتی دنیا هست شاه هست، خدا شاه میهن. مرسا به زور ما رو میبردن به چهار ابتدایی رو میبردن، شاه میامد میبردن سر راه شاه که دست کن بدیم شاه داره میاد و اینا. تا خدا هست، تا دنیا هست شاه هست، تا دنیا هست اسرائیل هست. خب همه اینا داره به هم میرزه. آقا جهان به لحاظ سیاسی رسیده به نقطه ذوب، از نقطه جوش رد شده، رسیده به نقطه ذوب. تمام ساختارهای ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی جهان داره ذوب میشه، ذوب شده. اصلا مرزا دیگه اهمیت خودش از دست داده. یک فشار میدی مرزا میشکنه. حکومت ها 10-20 حکومت یا خیلی واضح یا غیر واضح آماده سقوطن. حتی کشورهایی که شما ازشون خبر نمیشنوید اینو بدونید بسیار متزلزلن، چون وقتی که یک ریخ شروع کرد به ریختن مثل دومینو، حالت دومینووار، یه مرتبه ممکنه 30 تا رژیم با هم سقوط کنه. این اتفاقیه که در اشل بزرگتر در زمان ظهور حضرت این اتفاق خواهد افتاد. یعنی وقتی که یه مرتبه اتوریته و اقتدار دشمنان بشریت شکست، یه مرتبه میبینی کل ملت‌ها همه جا میان. خواهیم دید روزی رو انشالله، ما باشیم روز رو ببینیم، اگر نه نسل‌های بعد ببینن. یه مرتبه خواهید دید در دنیا همینجور که توی قضایای اخیر دیدی 4-5 تا حکومت با هم افتاد. خواهیم دید، خواهد دید بشر روزی رو که یک مرتبه 200 تا حکومت و رژیم با هم سرنگون میشن، سقوط میکنن، شاکله جهان عوض میشه. اون دوران بزرگ شروع شده. حالا اینکه این قضایا باز بشه نشه، من نمیخوام. اینایی که میگن آقا همین جمعه میاد، آقا همین جمعه میاد، مواظب بشید. آماده. من این حرفا رو اصلا خلاف هم مصلحت هم شریعت میدونم. این جور امیدواری های بی خودی بعد منجر به یأس میشه. نه، همون که اسلام گفته، گفته هر میشه منتظر باشید، هر جمعه منتظر و آماده باشید، ولی زمان تعیین نکنید. ما هر جمعه باید فکر کنیم آمد. و تو روایت فرمود که طرف گفت آقا اگر ایشون نیامدن و ما ندیدیمشون چی؟ فرمودن تو اون مسیر حرکت کن، مثل کسی خواهی بود که تو زمان اون نهضت تو خیمه فرماندهی در رکاب ایشون پیش چشم ایشون شهید شد. درست زندگی کن، در عصر غیبت به وظیفت عمل کن. هیچ فرقی نداره زمان حضور و غیبت به لحاظ امکان رشد و فضیلت و خدمت. خب اینم نکته ما. امام تو این پیامش میگه که متاسفانه کشورهای اسلامی استقلالشون از دست دادن، همه تحت نفوذ استعمارن، از منافع شخصیشون بگذرید. اینا که میگم این مفاد حرفای امام سال 47-8 اون موقع ها 49 میگه تا فداکاری نکنید در راه به دست آوردن اون چه تا امروز به واسطه اختلافات داخلی از دست دادید، مسئولیت های سنگین دولت ها بر عهده اونها خواهد ماند. به قوانین اسلام عمل کنید، زنجیرهای استعمار رو پاره کنید، به ملت هاتون خدمت کنید. این حرفا از همون موقع داره میگه. میگه این کارا رو بکنید، خواهید دید که اسرائیل سقوط خواهد کرد. اسرائیل نمیتونه جلوی اراده مسلمین و فرهنگ اسلامی بایسته. میگه مسئولیت هایی که در عصر حاضر از آثار گذشته هم شاید بیشتر باشد، عصری که پنجه‌های خبیث استعمار تا اعماق کشورهای اسلامی فرو رفته و با تمام قوا توسط ایادی خود کوشش دارد تفرقه بین مسلمین ایجاد کند. بگه این شیعه، او سنی، او نمیدونم ناصبی، این چیه. میگه مراقب باشید، این توطئه دشمنه و به اسم اسلام میخوان فرهنگ قرآن رو عقب بزنن. آن ایران و آن چه در آن میگذرد که همه مصیبت هایش جانگداز است، این فلسطین که امروز در رأس مصیبت هاست، آن اختلاف کلمه میان مسلمین، این سرسپردگی سران ممالک اسلامی که با این همه منابع طبیعی و ذخایر با جمعیت 700 میلیونی که حالا شده 1.5 میلیارد بیشتر، یه عرب نتوانند فلسطین را از چنگ اسرائیل برهانند. باید بدانند که مقصود دولت‌های استعماری از ایجاد اسرائیل تنها اشغال فلسطین نیست. با آن اگر با آنها فرصت بدهید با تمام کشورهای عربی همان خواهند کرد که با فلسطین کردند. حالا این حرفا الان شنیدنش آسونه، اون زمان که اصلا تمام شده بود قضایا، امام رفته بود چند سال تو تبعید بود، همه گفتن تمام شد دیگه، شاه موند و انقلاب. و اونجا میگه آیا با این وضع مسلمین، ملت ها و دولت ها در برابر خداوند تعالی تکلیف ندارن؟ در برابر عقل و وجدان چه؟ مردان فداکار فلسطین به دست عمال استعمار کوبیده میشوند و اینها ساکت نشستند، یا دامن به این مقصد کثیف میزنند؟ آیا دولت‌ها و مردم نمی‌دانند با شکست فلسطین، این گروه مبارز فلسطین، همه کشورهای عربی دیگر از شر این غاصب خبیث آسوده نخواهند بود؟ بعد میگه این جانب اعلام میکنم به عنوان یعنی یک فقیه عالم مجاهد شیعه، مجتهد شیعه، بر عموم مسلمین دولت‌ها و خصوصا و ملت‌ها و خصوصا دولت‌های عربی است که برای حفظ استقلال خود از این گروه مجاهد نگهداری کنند، با آنها کمک کنند، از رساندن اسلحه و آذوقه به آنها دریغ نکنند و بر فدائیان مجاهد فلسطینی لازم است با توکل به خدای متعال، تمسک به قرآن کریم، از کوشش در این راه مقدس دریغ نکنند. سردی های بعضی عناصر سست موجب سردی شما نشود و در هر نقطه‌ای هستید با اهالی آنجا خوشرفتاری کنید. یعنی مواظب باشید اگر به مردم لبنان از نواحی شما اذیت بشه، این همون توطئه اسرائیل، شما هم مراعات کنید. و از مسلمین بیدار و آگاه و بندگان خالص خدا و علمای اعلام و همه مذاهب امیدوارم در این ایام متبرک برای رهایی مسلمین از چنگال خبیث اجانب دعا کنند. و بحث وحدت کلمه و جهاد، باز این نامه بعدی سال 51، سال 51 اوج اقتدار رژیم شاه در ایرانه، اوج حاکمیت اسرائیلی ها و صهیونیست ها در ایران. حالا از این نامه ها زیاد، من فقط یک دو تاشو عرض کردم. نکته دوم که میخوام دوستان بهش توجه بکنن اینه که اسرائیل به عنوان یک سمبل استکبار غرب در قلب جهان اسلام مطرحه. این نگیم آقا حالا مگه چقدر وسعتشه، چقدر خاکه، مگه حالا فلان فلان، اصلا این نیست. خب اونا که گفتن آقا بیت المقدس بیام شرقی غربی کنیم، نصفش مال مسلمان عربا، نصفش دست اسرائیل، بیام خاک فلسطین دو قسمت بکنیم، از یه حرف. اصلا مسئله، حتی مسئله زیارت قدس فقط نیست، مسئله تحقیر جهان اسلام و حاکمیت استکباری بر این جهانه. بعضی از شرق شناسان غیر مسلمان که بحث شرق شناسی رو خودشون نقد کردن، تعبیری دارن در باب نقش صهیونیسم در استشراق سیاسی و تاریخی، که میگن که مثلا ادوارد سعید که خودش مسلمان هم نیست ولی فلسطینی الاصله و امریکایی است، میگه که تو حوزه شرق شناسی مطالعات انتقادی داره، میگه سه چیز تصویر عرب ها و اسلام رو یک موضوع کاملا سیاسی و ناهنجار کرده. یکی تاریخچه تعصب و کینه های ضد اسلام و ضد عرب که از همه اول توی مطالعات شرق شناسی و اسلام شناسی و مطالعات خاورمیانه و فلسطین حضور داشته. دوم تأثیر این نزاع در اسرائیل و فلسطین بر سرمایه‌داران آمریکا و یهودیان آمریکا و فرهنگ لیبرال صهیونیستی که اونها در آمریکا حاکم کردن. و سوم اینکه تقریبا هیچ زمینه فرهنگی باقی نگذاشته غرب و صهیونیستا که از اون طریق افکار عمومی در غرب احساس همکاری و همدردی با فلسطینی ها و با اعراب بکنن. یعنی کلن چهره جهان اسلام و عرب و فلسطین اینقدر منفور و اینقدر بد تجلی کرده که تقریبا افکار عمومی غرب و جهان تو قرنطینه و شستشوی مغزی هن که همیشه با شک و دلهوره به مسئله فلسطین و جهان عرب نگاه کنن. و به شما بگم به وجود آوردن چیزایی مثل این داعش و این حرف هم در همین راستاست. بدنه داعش خیلیشون آدمای معمولی هن، خیلیشون میدین چندین هزار نفر بچه مسلمانای اهل سنت هن، از تو آمریکا و اروپا بعضیشون اصلا متولد شدن، از اونجا پشودن دارن میارنشون. شک من ندارم که اینا چون از طریق همین اینترنت و ارتباطات و اینجوری معمولا که شدن بچه هم هستن، عقلشون کمه، دقیقا او اتاق فرمان و اتاق فکری که کل اینا رو با هم دیگه سازماندهی کرد و کشوندشون تو سوریه و عراق به مسلمان کشی و صفبندی جلوی جبهه مقاومت به جایی که برن با اسرائیل یا با آمریکا به جنگن، همین قضیه صهیونیست‌ها. یعنی دقیقاً صهیونیست‌ها یا آمریکایی، اصلا یک طرح خودشون گفتن دیگه، گفتن طرح لانه زنبور، گفتن افراطیون تفکر القاعده ای و داعش و اینا رو از کل دنیا جمع کنیم بکشونیم اونجا با یک تیر سه تا نشون می‌زنیم. یک، اینا چون تو کشورهای ما هن ممکنه هر لحظه با این تیپای القاعده ای و چیزا وصل شون به ما ضربه بزنن، یه خطری بود تو اروپا و آمریکا، اینا همه رو شناسایی که داریم میکنیم و همه رو از غرب بریزیم دور بیرون. تیر اول این خودش یه کار مهمی بود، شناسایی اینا، مدیریت اینا و ریختنشون بیرون که حالا میگن موضع باشید برنگردن. تیر دوم چی بود؟ اینا رو بفرستن درست در نقطه مقابل جبهه مقاومت، یعنی در خدمت صهیونیسم. ببین چجوری عمل میکنن، درست برن با نظام صهیونیستی، به جایی که با نظام صهیونیستی درگیر بشن به نفع او با جبهه مقاومت درگیر شن. سومی که اونجا کشته بشن یا بکشن چه کشته بشن به نفع ماست. این بدنه پایینش. لذا گفتن 1000 تا از اینا تو بیمارستانه اسرائیل چیز شدن. خب من عرضمو فقط با یک نکته دیگه ختم بکنم. میگه امروز خاورمیانه در ذهن غربی ها و به خصوص آمریکایی ها اینطور تصویر شده که آقا یک طرف اسرائیل دموکرات منشه، آزادی خواهه، یک طرف اعراب شرور تروریست خودکامه. این دو قطبی در تمام مدت 60 سال در افکار عمومی برقرار بوده. برای اولین بار انقلاب بعد از انقلاب اسلامی داره این دو قطبی میشکنه. اینا دوباره میخوان برگردونن به که آقا نه اینا همون راین. و لذا یک مفهوم جهاد قلابی صهیونیستی ایجاد کردن به موازات جهاد انقلابی اسلامی. یک جهاد وهابی تکفیری، جهاد انگلیسی صهیونیستی آمریکایی که شعاراشون عین جبهه جهاد ما باشه. الله اکبر، لا اله الا الله، تشکیل دولت اسلامی، حکومت اسلامی، عملیات شهادت طلبانه، آماده مرگ، اینا شعاراشون اینا باشه. دولت‌ها باید سرنگون بشن، اسلام دقیقاً کپی برداری از رو حرفای امام. اصلا ادبیاتی که برای القاعده و تا حالا داعش اینا درست کردن 80% کپی برداری از امام و انقلاب اسلامی است. برای چی؟ برای که یک نفوذ و محبوبیت انقلاب اسلامی بین جوانان مسلمان اهل سنت رو سد کنن و در کل جهان محبوبیت رو بشکنن، و ثانیاً بگن خیلی خوب اگه بحث جهاده خودتون علیه همدیگه با همدیگه جهاد کنین تو بدنه. و امام و رهبری اجازه ندادن. امام اون موقع که اینا می‌خواستن بگن آقا اینا ناصبی ان، نا فلان، گفت نه اینا مجاهد فلسطینی ان و اسلام دفاع اسلامی واجبه. و امروز هم رهبری که آقا بحث اینجا اصلا بحث مذهبی نیست و میگه اصلا مسئله صهیونیسم و اسرائیل شده مسئله بیضوی و اساسی و هسته‌ای و مرکزی به لحاظ نقطه حساس نظام سرمایه‌داری و غرب شده. این تعبیرش من دارم میخونم که اصلا حمایت از موجودیت اسرائیل گره خورده با کل موجودیت و مشروعیت خود آمریکا و ناتو و غرب. و الا اینا چرا اینقدر هزینه میدن 60 ساله؟ یک زمانی اگه به نفعشون بود الان که همش به ضررشونه. هم آبروشون تو دنیا میره، هم مشروعیتشون، هم پولشون، هم اقتدارشون شکست. میگه اگر عرب مرکز توجه آمریکایی ها جای رو اشغال میکنه به خاطر یک ارزش منفیشه نه ارزش مثبت، چون میگن این به هم زننده حیات و وجود اسرائیل و غرب، با دیدی از همون وجه و نگرشی به عنوان مانع بزرگ در راه ایجاد اسرائیل بزرگ که از 1948 مطرح شده بود. و اغلب مراکز شرق شناسی و اسلام شناسی چرا در آمریکا و لندن و غرب چرا در اختیار یهودیا و صهیونیست است؟ اصلا اینا گفتن ما کرسی های شیعه شناسی، اسلام شناسی، خاورمیانه شناسی، ایران شناسی رو در تمام دانشگاه دنیا ما به عهده میگیریم. شما میدونین بیش از 80% استاد های اساتید کرسی های شرق شناسی، اسلام شناسی، خاورمیانه شناسی، ایران شناسی در دنیا یهودی هم. یعنی گفتن اصلا معرفی اینا به جهان هم ما خودمون انجام بود. اینجور مسئله برای اینا حساس شده. رئیس مرکز پژوهش‌های دانشگاه لندن یهودی صهیونیست میگه من نمیدونم چجوریه که از اولی که مراکز پژوهشی تو دانشگاه لندن تشکیل شد رؤسای همه بخشاش مسیحیان، چون اینجا خب مردم مسیحیان، ولی رئیس بخش شرق شناسی و اسلام شناسیش از اول تا امروز ارسی یهودیه. اصلا نمیذارن هیچ کسی غیر از اینا بیاد. مسئله براشون حساسه. و امروز این اعترافاتی که دارن میکنن نکته مهمه. هیچ وقت این جمله کیسینجر یادتون نره، گفت شدن امپراتوری، ما داشتیم اینا رو فکر کردیم عبین میرن، اینا شدن قدرت جهانی. و السلام علیکم و رحمت الله.